اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم بلغن غداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش اول از این نوبت از مجموعه جلسات مباحثاتی پیرامون کتاب غیبت نعمانی، من به گمانم رسید که یک نکته ای رو خدمت بزرگواران عرض بکنم که هم مرتبط با متنی است که ما در کتاب شریف غیبت نعمانی در این نوبت می‌خوایم بخوانیم و هم در ارتباط با مباحثی است که در نوبت‌های پیشین با هم دیگه راجبش گفتگو کردیم. حالا شما این رو به عنوان نوعی بازنگری به رفتار خود بشنوید. ممکنه بعضی از بزرگواران واقعا نیاز به این تذکر نداشته باشن، ولی آنچه که به نظر من رسید واقعا یک غفلتی در این جهت داره و اونم این است که ما در تفسیرها و توضیحاتمون عمدتاً ثقلینی سخن نمیگوییم. در تفسیرها عمدتاً ثقلینی سخن نمیگیم. الان توضیح میدم. ثقلین ثقلین
یعنی گویا اصلا حدیث رو نشنیدیم،
نه فقط اون حدیث، نه حدیث ثقلین، کلا ثقلینی سخن نمیگیم. ببینید، یکی از آزمون‌هایی که میشود در بستر عموم جامعه، نه متخصصین، گرفت این است که از افراد شما در مجامع مختلف، حتی در همین جمع‌هایی که افراد بی اطلاع از مطالب علمی هم نیستن، شما راجع به بعضی از آیات که سوال می‌پرسید، افراد احساس می‌کنن که ترجمه همون معناست و معنا همون حقیقت آیه است. مثلا آیه شریفه رو می‌خوانیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. ترجمه چیه؟
هیچ جامعه تغییر نمیده، که نفوس خودشون تغییر بدن،
خودشون تغییر. اینو ترجمه میکنی. بعد حالا من از شما سوال میپرسم، میگم آیا حقیقت این آیه هم همینه؟ الان شما اگه این آیه براتون بخونن غیر از این توضیح میدین؟
ظاهرش
هم شما غیر از این توضیح میدین؟
یه چیز دیگه شنیدم قبلا ولی یادم رفته، بخوام بگم بله
همینو میگم، ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. آقای دکتر شما چیزی غیر از این که ما برداشت میکنیم میگین؟
نه.
خب حالا این ببین دو تا مرحله داشته، هر دو مرحلهش نکته داره. مرحله اولش این است که ما ترجمه رو معنای آیه میدانیم، یعنی وقتی ترجمه میکنم که خب آیه هم معنی رو میده، بعد معنای آیه رو مطابق با واقعیت میدانیم، یعنی میگه خب همینه پس دیگه، نهایتا ترجمه میشود حقیقت آیه. اینو داشته باشید، من به این بر میگردم. ولی این تجربه خوبی بود که الان در جمعی که ما عمدتاً اهل کتاب و دفتر و روایت و هیئت و این حرفاییم، ما هم همین برداشت رو میکنیم. من آزموده ام در برخی از مجامع عمومی‌تر، مثلا 40 نفر 50 نفر متدین جلسه برو، هیئت برو، میگم این آیه معنای غیر از این داره، یک نفر نمیگه معنای غیر از این داره. حالا آج آقا لطف کردم فرمودن که یه چیزی تا ذهنم دارم، ولی اگه بخوام الان بگم باز همین رو میگم. در حالی که الهیام، در حالی که شما وقتی به روایات ذیل این آیه مراجعه میکنید، یه دونش این معنا رو نمیده. و جالب تر از این اینه، در همون کتاب تفسیر اهل بیت که شما یه نوبت یه جلدش آورده بودین، سرفصلی که زده برای روایات ذیلش دوباره همون سرفصل این معنا رو میده، در حالی که روایات ذیل چیز دیگه است.
کدوم سوره است؟
الان میرم سراغش. روایت چند؟
سلام
علیکم. این سیری که دارم طی میکنم هر زمان که زمان نماز شد متوقف شدیم، بعد اینو تکمیل میکنم. ولی شما توجه کنید به جمله بعدی، کتابی است به نام الزام و ناسب. کتاب درباره وجود مقدس امام زمان علیه السلام نوشته شده و در بخش قابل توجهی در حدود مثلا حالا مقدمات و ایناش اگه بیفته حدود 100 صفحه آیات مهدوی رو با روایتش جمع کرده و ایشون نویسنده کتاب اصرار دارد که بگه من، یعنی خودش بیان میکنه، میگه من دیگه میخواستم جامع ترین و کامل ترین کتاب بنویسم درباره امام زمان سلام الله علیه که ترجمه شده و در بازارم هست. حالا به حواشیش نمیپردازم. باور کنید اکثر آیاتی که ما میخوانیم غیر دو سه تا دونه آیه‌ای که برای کسی که پا منبر بزرگ شده باشه و دو تا دونه کتاب مهدوی خوانده باشه یه خورده روشن باشه و نورید و انمون معلل الذین استضعفوا فلا، اکثر آیات رو اگه جلوی ما بگذارن ما یه دونه توش اشاره به وجود مقدس امام زمان نداریم، به ذهنمون هم نمیرسه، در حالی که اصلا صراحتاً روایت ذهنش میگه این آیه راجع به امام زمانه، این آیه راجع به رجعت در زمان امام زمانه، این آیه راجع به نوع برخورد امام زمان با دشمنان اهل بیت علیهم السلام در زمان ظهورش. از این یه استفاده‌ای می‌خواستم همون جمله اول بکنم. ببینید الان در یکی از روایاتی که من انتخاب کردم که در این جلسه از کتاب غیبت نعمانی بهش توجه کنیم، دوباره رسیده است که به آیه، رسیده است به روایت شریف ثقله. نشانش هم بدم بعد این روایت رو با هم کامل می‌خوانیم. باب سوم روایت هفتم در کتاب من میشه صفحه 83. میانه روایت رو بگم. فندب الرسول صلی الله علیه و آله الخلق الی الائمه من ذریته الذین امرهم الله تعالی بطاعتهم و دلهم علیهم و ارشدهم الیهم به قولهی انی مخلفون فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی حبل ممدود بینکم و بین الله ما انتمسکتم بهی لن تزل. در میانه این حدیث، خب ما الان آیه میخوانیم به ترجمه آیه بهای معنا و حقیقت آیه رو میدیم، بعد اونو توضیح میدیم، بعد به ثقلین که میرسیم میگه آقا ما که روایت ثقلین که بلدیم، مثلا راجبش کتابون صحبت کرد. ببینید توقعمون از فلان استاد دانشگاهی که اصلا روایات را رد میکنه توقعمون از اون نیست. توقع اینه که مایی که متمسکیم انشالله در اعتقادات، بیانی که با روایت چک نشده نداشته باشیم. الان همین آیه رو انشالله بعد از نماز با همدیگه روایت زیرش رو میبینیم و شما ببینید با این آیه و ترجمه ظاهری این آیه چقدر میشود از طریق رسانه مدیریت کرد افکار رو. الان من تو ذهنم این بود، گفتم خب ما میخوایم در زمان محدودی روایاتو بخونیم، پس از بینش انتخاب بکنیم. بعد به پلو خودم گفتم خب روایتایی که راجع به ثقلین بیان شده رو از کنارش عبور کنیم. گفتم چرا عبور کنیم؟ درسته که ما ثقلین را باور داریم، اما ثقلینی سخن نمیگیم و مکرر شما میبینید از یه بزرگواری میگید خب این آیه معناش چیه؟ همون ترجمه ای را که از آیه میفهمد دنبال معنای آیه می کنه، در حالی که با همین نشونه ای که گفتم حالا کتاب الزام و ناسب رو هم متن عربیش هست هم متن فارسیش پی دی افش هست، اگه خواستید براتون توی گروه مربوط به این کلاس میگذارم، شما نگاه کنید ببینید هر آیه رو نگاه میکنید جز بعضی از آیات چقدر اینا با ظرافت و توضیح اهل بیت راجع به وجود مقدس امام علیه السلام. ما اینجوری اصلا قرآن نمیخونیم، اینجوری قرآن نمیخونیم، قرآن خواندنمون سقلینی نیست. چون من اگر خیلی بخوام همت بکنم ترجمه شو نگاه میکنم، بعد میگن آقا کدوم ترجمه بهتره، یکی میگه این ترجمه، یکی میگه اون ترجمه. این به عنوان یه تذکری از این جهت که وقتی ما میخوایم روایت ها رو بخونیم واقعا میزان و سنجش ادبیات خودمون رو با خانواده، میزان و سنجش ادبیات خودمون رو با مردم، از ترس اینکه کسی بگوید که شما قرآنی سخن نگفتی، یه جوری از قرآن بهره میگیریم که سقلینی نیست، یه جوری در ادبیاتمون سخن میگیم که سقلینی نیست، یا این ورش کج میشه یا اون ورش کج میشه. روحانیه، متدین، من خودم این رو در صدا و سیما دیدم، توی یک مجموعه مستند تفسیر قرآن و مفسران قرآن ایشون رو آوردن، خودش پشت به اصطلاح دوربین گفتش که من وقتی میخواستم این تفسیر رو بنویسم همه دانش و اطلاعات قبلیم و پیشینم رو گوشتم کنار، گفتم بر مبنای چیزی نباید قرآن، من باید بدون اون دانش مراجعه کنم به قرآن، و نشستم و تفسیر قرآن نوشتم. و جالبه که تو همون زمان یه سال قبل یا یه سال بعدش من از بعضی از متدینین میشنیدم که تفسیر این بزرگوار را به هم دیگه معرفی کنم، میگه این تفسیر دست خوبیه،
ذهنشو خالی کرد بعد چیکار کرد؟
تفسیر نوشت.
همین دیگه، خرابتر کرد کنم.
یعنی اگر شما نگاه کن الان تو ترجمه های قرآن هم ما همین رو داریم، شما 5 تا ترجمه رو نگاه میکنی یه دونه کلمه ای که اشاره دارد این آیه به امیرالمومنین نمیاد تو ترجمه، ترجمه همین الفاظ. فایل های صوتی برخی از مدرسین و مفسرین قرآن رو شما در جامعه که ناماورن ها، که ناماورن، شما بشنو، بعضیشون هست، حالا من گاهی معرفی کردم مثلا 100 ساعت من سخنرانیشون شنیدم در موضوع تفسیر قرآن، یه سوره، 2 سوره، 5 تا سوره، تو جلساتش هم شرکت کردم. نهایتا سوالم از این گوینده این بوده که برای خودشم ارسال کردم و برای اون مجموعهشون، گفتم ببخشید غیر از 4 تا تیکه که آخر مجلس اونم تو دهه محرم ممکن آدمی توسلی پیدا کنه، اینو اگه سخنرانی شما حذف بکنیم بقیهش عین همینه، یه سنی بگه با شما که شیعه چه فرقی میکنه؟ یه خود کلمه رو اقرار میکنم اما بالاخره توش ممکن اسم هم بدم اونستران بیاره ها. تفسیر و مفسر قرآن. یه خاطره جالبی که باز تو همین راست هست، ما یه دی نوجوان رو برده بودیم نمایشگاه قرآن، به یه نقطه رسیدیم، بیا نمایشگاه کتابی بود که بخش قرآنیش رو رفتیم، یه روحانی دیدم اونجا وایساده داره توضیح میده، گفتم خب خوبه دیگه ما مثلا یه نفر متکلم بعدا نباشه، بودم ببخشید میشه جا راجع به این تفاسیر به بچه‌ها توضیح بدیم، ایشون شروع کرد توضیح دادن، اینو توضیح داد اون توضیح، من دیدم اصلا شیعه و سنی اینجا تفاوتی نداره، ایشون داره میگه همین تفسیر قرآن، گفتم ببخشید اینکه این پیرو ثقیفه است با اینکه پیرو ثقیفه نیست در تفسیر فرق نمیکنه. روحانی طلبه مسئول قرفه گفت آقا تفسیر قرآن تفسیر دیگه شیعه و سنی نداره، تو الان نمایشگاه کتاب مراجعه بفرمایید، فیلماش هست، عکساش هست، که چقدر تفاسیر پیروان ثقیفه به وفور و اصلا نگاه ثقلینی نیست، نگاه ثقلینی نیست، بحثای اجتماعی و سیاسیش کار نداریم، اصلا نگاه ثقلینی نیست. برای مدرسه کتاب تفسیر میگیرن ما رو پیروان ثقیفه روش کن، یه تفسیر قرآن دیگه، قرآن یکیه داره تفسیرش میکنه. پس در این تذکر و توجه میخوام بگم اگر ما رفتیم روایاتی رو دیدیم گفتن سقله، کسی بلو خودش بر نگرده مثل بنده بگه خب ما که حدیث سقله اینو حفظیم، تا حالا 5 جلسه هم راجع به حدیث سقله این صحبت کردیم، نه، حدیث سقله این در کجای زندگی من تحقق پیدا کرد، قرآن و روایات. الان شما نگاه کنید یکی از دوستان یه نوبتی این که الحمدلله توفیق داریم اول جلسه قرائت قرآن داریم، ایشون گفت مثلا قرآن اول جلسه برای چی؟ این سقل اینه کجای زندگی ما با خودشون نشون بده؟ حالا اون یه بحث مثلا این که یه پیشنهادی جایگزینش بدیم یا یه بحثی داشته باشه، اونا وارد اون جزئیات نمیشن، ولی سقلینش کوش سقله. با این تذکر من وارد بحث میشم، بعد اون آیه مبارکه رو انشالله در نیمه دوم سخن بهش میپردازیم. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعنهم. من یک مروری بکنم با توجه به اینکه فاصله ای شده است در پیوستگی بحث. بزرگواران در جریانن که ما در این مجموعه برنامه‌ای که انشالله می‌خوایم داشته باشیم و داریم، از پیشگفتار مؤلف و فرمایشاتی که ایشون دارند عبور کردیم، گرچه مطالب ناب شیرینی هم در این فرمایشات هست. گفتیم خود کتاب رو آشنا بشویم. در ورود به کتاب مؤلف محترم گفتن که آقا حواستون باشه اسرار اهل بیت علیهم السلام را نباید هر جایی به هر شکلی بیان کرد. یه مقدار راجع به این صحبت کردیم و گفتیم که این معناش چی میتونه باشه؟ آیا این یه بهانه‌ای بشه برای اینکه ما مانع از تبلیغ و رشد علمی و معرفتی دیگران بشیم؟ یا نه معنای دیگری دارد؟ که رسیدیم به اینکه خلاصه هر گویندهی برای نشر مباحث باید توجه به مخاطب داشته باشه و در حدی که بتونه او رو یه قدم جلوتر بیاره و ضمناً یه سخنانی نگوید که او را به انکار بیاندازه. در گام دوم مؤلف محترم کتاب اومدند یک بحثی رو تحت عنوان اعتصام به حبل الله بیان کردن که آقا خلاصه باید شما معتصم باشید به حبل خدای متعال. و در روایاتی که آورده بودند که ما بخشش رو با هم خواندیم فرمودن که این حبل الله چیست، هنوز وارد بحث مهدویت نشدن. در گام سوم و باب سوم که انشالله این هفته یه مقداری واردش میشیم و توضیح میدیم، ایشون مطرح میکنه که الان صفحه 78 رو میتونید ببینید از کتاب، ایشون مطرح میکنه که این بحث امامت یک بحثی است که بحث جعل الله، بحث انتخاب امام هم نیست، چه برسه مردم. ما جاء فی الامامة والوصیه و انهما من الله عز وجل و باختیاره، اختیارم دست خود خدای متعال، و امانتا یؤدیها الامام الى الامام بعده، امانتی که هر امامی باید به ما بعدش بده. باب چهار روم که من اینجا میگم بعد بهش میرسیم، باب چهار روم در واقع دو قسمت داره و اونم اینه که این امامتی که ما راجع بهش صحبت کردیم هم در روایات شیعی و هم در روایات پیروان سقیفه منحصر است در 12 تا که از صفحه 87 تا عرض به خدمت شما که صفحشم بگم که بله تا صفحه 148 بله
تعداد حدیث شما این چه کتاب فهم
میکنه؟ خب نه، تعداد حدیثش 30 حدیث، 30 حدیث اول، از حدیث اول در باب 4 تا حدیث 30 روایاتیست که از شیعه نقل شده است در باب اینکه ائمه علیهم السلام 12 تا. بعد از حدیث 31 تا حدیث 40 تعدادی روایات است که راجع به 12 گانه بودن اهل بیت علیهم السلام است از منابع پیروان سقیفه. خب پس اینجا یک پیوستگی بین فصل 3 و 4 در موضوع امامت برقرار می شود. اعتصام به حبل الله فصل 2 بود. این که اون حبل الله من عند الله هست و خدای متعال تعیین میکنه و حتی امام و حجت زمان نقشی در تعیین اون نداره، فصل سوم شد. فصل چهارم گفت اینها که از سوی خدا نصب میشوند و معرفی میشوند 12 تا بیشتر نیستن. این پیوستگی رو فعلا در ذهنمون داشته باشیم، وقت ما در باب سوم میخواییم انشالله دو تا روایتش رو با هم بخوانیم در این جلسه، یکی روایت 5 در باب سوم و یکی روایت 7 که من به یه تیکش اشاره کردم. این دو تا روایت رو میخوام از باب سوم بخوانیم، بعد انشالله وارد باب چهارم میشیم و از اونجا هم چند تا روایت به عنوان نمونه انتخاب میکنیم. تا اینجا اگه نکته ای فرمایشی هست بفرمایید، تکمله ای هست اساتید بفرمایید. خب پس ما اینجا یه نقطه میگذاریم با اجازتون، خواندن این روایت رو، این دو روایت رو و خواندن روایات ذیل آیه‌ای که به عنوان نمونه عرض کردم رو در بخش دوم جلسه با هم دیگه گفتگو میکنیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لمحمد.